أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام. بنده یک سیر تاریخی قدیر خم را تقدیم حضورتان کنم. مقدمات قدیر، جریان قدیر و بعد از قدیر، آنگاه به چند نکته مهم که از این سیر تاریخی می توانیم برداشت کنیم، نکته های قطعی که قابل خدش نیست، انشاءالله عنوان و مطرح خواهم کرد. سال دهم هجری تقریبا پایان عمر حضرت رسول الله الاعظم بود، چند ماهی به پایان عمر حضرت به پایان نرسیده بود، باقی نمانده بود که فرمان حضرت رب العالمین صادر شد. حبیب ما امسال اعلان عمومی کنید، هر که می تواند همراه شما به حج بیاید. در مدینه اعلان عمومی شد، حتی پیام حضرت به بعض از کشورها و شهرهای دیگر نیز ابلاغ شد. حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام برای قضاوت به یمن تشریف برده بودند. به حضرت نیز خبر رسید امسال هرچه میتوانند از یمن به جانب مکه بیاین. مورخان نوشتن اون سال 120,000 نفر جمعیت، که اگر بخواهیم این رقم را به رقم امروزه درآوریم بیش از 10 میلیون جمعیت خواهد شد. جمعیت مدینه، جمعیت یمن، جمعیت مصر، جمعیت عراق، حاجیانش مگه چقدر بودن؟ 120,000 نفر اون زمان در مکه حضور پیدا کردند. 12,000 نفر با حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از یمن حرکت کردند و ملحق به حضرت رسول الله الاعظم شدند. حضرت در سرزمین عرفات به فرمان خدای منان علوم را، امانتهای انبیا را، از آن تعبیر به مواریث الانبیا می کنند. پیراهن حضرت یوسف، عصای حضرت موسی و امانتهای دیگر که امروزه در نزد حضرت ولی الله الاعظم است، تمام مواریث و امانتهای انبیا و همه علم و دانشی که پیغمبر اکرم داشتن به امیر المؤمنین علیه السلام منتقل کردن. این جریان در سرزمین عرفات رخ داده. وارد منا شدند. حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین دو خطبه قراء در سرزمین منا خوانده اند. عمده این دو خطبه در سرزمین منا مربوط به فضائل و ویژگی های منحصر به فرد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می شود. این کارها را حضرت انجام دادن که مردم را آرام قدم به قدم آماده قدیر خم بکنند. مردم می گفتن حضرت دو سخنرانی در منا، اون هم پیرامون ویژگی های منحصر به فرد امیر المؤمنین علیه السلام خوانده، چه خبر است؟ اعلان فرمودن هر که می تواند مدینه بیاید، حضرت مکه بیاید. حضرت ام الائمه النقباء النجبا، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها نیز همراه پیامبر ختمی مرتبت به مکه آمدند. حتی همسران حضرت، اونها نیز در مدینه نماندند، همراه پیغمبر اکرم حرکت کردند، وارد مکه و همراه حضرت از مکه به جانب قدیر خم حرکت کردند. معلوم می شود یک مسئله بسیار مهمی بناس رخ بدهد با این اعلان عمومی. خب مردم اعمال حجشون انجام دادن. بعد از اعمال حج هر کسی باید به کشور و شهر و محلش حرکت بکنه، ولیکن این گونه نشد. حضرت رسول الله الاعظم به بلال فرمودن، بلال مؤذن حضرت بود، فرمودن جار بزن، فریاد بزن، هر کسی حج آمده و اعمالش به پایان رسیده حرکت کنند، کسی در مکه باقی نماند. مگر معلولین، زمینگیران، آنان که نمی توانند حرکت کنند، مریضن، نه مریض و بیمار معمولی، قدرت و توان حرکت ندارن، مجبورن یه مقدار استراحت کنند. بجز اونها اگر کسی عذری ندارد، کسی در مکه نماند حرکت کنند. جمعیت منتظرن چه خبره؟ با هم آمده ایم. این همه اعلان جمعیت، با با هم باید از مکه بیرون برویم. رسیدن به قبل از جحفه سرزمینی بود به نام قدیر خم. علت این که در قدیر خم ماندن این بود، در قدیر چشمه آبی وجود داشت معروف است به عین القدیر. چند تا درخت، دو تا درخت هم در قدیر وجود داشت. وقتی به قدیر خم رسیدن، حضرت به حضرت سلمان، به ابوذر، به مقداد و به عمار فرمودن جایگاه رو معین بکنید و آماده بکنید. از جهیزیه شتران یک منبر بسیار بزرگی رو ترتیب دادن، پارچایم روی این جهیزیه های شتر افکندن. پیغمبر اکرم فرمود اعلان بکنید هر کس از قدیر خم عبور کرده برگردد، هر کم نرسیده توقف میکنیم تا به ما برسد. بناس اعلان یک مسئله بی نظیر و بی بدیلی بشود. هرگز حضرت رسول الله الاعظم برای اعلان نماز یا اعلان روزه یا اعلان واجبات دیگر یا اعلان حرمت خون، گوشت خوک و امثال اینها چنین اعلانی رو نکردن. در مجموعه صحابه گاهی 10 نفر، گاهی 100 نفر، گاهی 1000 نفر مسئله واجب یا حرام عنوان و مطرح می کردن و به گوش بقیه می رسید. این چه مسئله مهمی است؟ باید 120,000 نفر از مصر، از عراق، از یمن، از مدینه، از نجد، همه باید بشنوند. اون هم در قدیر. قدیر حالت چهارراه رو داشت، اونجا جمعیت ها پخش می شدن، هر کسی به کشور خودش می رفت، از هر کشوری آمده بودن. 120,000 جمعیت به گرد هم آمدن. حضرت رسول الله الاعظم بر فراز منبری که از جهیزیه شتر درست شده بود رفتن. جالب اینه ما مجالسمون یا مربع شکل یا مستطیله، مثل اینجا مستطیله، صداها مرتب و منظم به همه نمیرسه، ولی قدیر خم این گونه نبود. شهر کرد رفته بودم برای تبلیغ. امام جمعه سابق شهر کرد که الان امام جمعه یزدن، فرمودم میخواهید برویم مصلای ما را ببینید؟ گفتم بله آقا برویم. رفتیم دیدیم یک گنبد بسیار بزرگ درست کردن. فرمودن زیر این گنبد 10,000 نفر جمعیت جا میشه. به یکی از رفقاشون فرمودن برو جلو کنار منبر بدون بلنگو معمولی عادی حرف بزن، یه چند جمله معمولی، ما 2 نفر حال احوال میکنیم کنار هم حرف بزن. به ما فرمود شما اون عقبه ها، ما عقبه ها ایستادیم تقریبا نزدیک خروج گنبد. او شروع کرد به حرف زدن معمولی و عادی، دیدیم ما کاملا میشنویم این همه فاصله. فرمودن طراح این گنبد خودم هستم، جوری درست کردم 10,000 جمعیت به نماز جمعه بیان، احتیاج به بلنگو ما نداریم، من معمولی اونجا حرف میزنم بدون داد زدن 10,000 نفر به طور مساوی صدا را میشنون. من شهرهای دیگرم رفتم به امه جمعه این پیشنهاد رو دادم، گفتم برید شهر کرد را ببینید بعد مصلا این گونه بسازید. جریان قدیر خم انتخاب چقدر عالی. چرا قدیر خم؟ چرا در یک گودی؟ گفتش خاک بر فرق من و تمثیل من، یا حالت آمفی‌تئاتر رو داشت. گرداگرد بود، صدا به همه می رسید، منبر در وسط قدیر خم بود، نه در گوشه و کنار، به طور مساوی. حتی در بعض روایات داریم کلمات حضرت رسول الله الاعظم رو سلمان، ابوذر، اینها تکرار میکردن برای جمعیت. احیانا اگر گروهی بگن ما نشنیدیم معذور نباشن. سلمان، ابوذر، پیغمبر جملات رو بیان میفرمود، اونم تکرار میکردن، املا میکردن به قول امروزی ها کلمات و جملات حضرت رسول الله الاعظم را. اون خطبه قراء قدیریه را حضرت خواندن. من به چند نکته خطبه قراء قدیریه اشاره میکنم به نحو اجمال، چون این نکته ها مهمه. نکته اول، حضرت رسول الله الاعظم محور سخنرانیشان اصول دین است نه فروع دین. سخنرانی پیرامون نماز نیست، پیرامون روزه نیست، پیرامون عبادات دیگر نیست، پیرامون توحید است، پیرامون نبوت است، پیرامون قرآن است. یه پیام داره. این نکته اول. بعد از بیان اصول دین، حضرت رسول الله الاعظم امیر المؤمنین علیه السلام و سلام را معرفی میکنه، یعنی امامت نیز جزء اصول دین است. ما یه بحث مفصلی در حوزه داریم و داشتیم که آیا امامت جزء اصول مذهب است یا جزء اصول دین است. بسیاری از بزرگان به مانند علامه حلی و علامه حلی ها میگن جزء اصول دینه. یعنی چه جزء اصول مذهب؟ جزء اصول اسلامه. یه دلیلش عرض بکنم، آیه دوم سوره مبارکه مائده، الیوم اکملت لکم دینکم، نه مذهبکم. بگیم اصول مذهب امامت است و عد، اصول دین توحید است و نبوت و ما. کی گفت این تقسیمو؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. جز اصول اسلامه. لذا حضرت سامن الحجج، امام رعوف، امام علی ابن موسی الرضا علیهم السلام فرمود ان الامام اصل اسلام نامی و فرعه سامی. امامت پایه اصلی اسلامه. اینو اشتباه نکنیم، تو مغزمون نره امامت جز اصول مذهبه، جز اصول دینه. یه روایتم بخونم، حدود 40-50 روایت اینی که میخوام بخونم، یه دونشو میخونم. قطره نمونه دریا. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکاة و الحج و صوم و الولایه. ولایت جزء پایه‌های دینه. بنی الاسلام علی خمس، کسی که ولایت ندارد پایه مهم اسلامو نداره، چون پایه اصلی ولایته. و ما نودی شیء مثل ما نودی بالولایه لان الولایه دلیلهن لان الوالی دلیل علیهن. پیغمبر اکرم اصول دین رو بیان فرمودن، نفر ما اصول دین داریم، اصول مذهب داریم، امامت جز و اصول مذهب خیر، امامت جز و اصول دینه. من در این رابطه بخوام با شما حرف بزنم، تا صبح باید پیرامون این نکته برای شما حرف بزنم. جدا نکنیم، نگیم اصول مذهب. این یه نکته در خطبه. حضرت پیرامون توحید در خطبه نبوت، قرآن، معاد، معارف سخن میگوید. پس خود خطبه داد میزنه امامت هم جزء اصوله، نه جزء فروع. در کنار فروع نباید امامت را قرار داد، نه در کنار نماز و نه در کنار اخلاق. امامت در کنار توحید و نبوت. خدا در قرآن هم این کار انجام داده، در ده ها آیه خدای من این عملو انجام داده. نکته دوم، اینم جالب و مهمه، بعض از جملاتش رو آخه یه گوینده میگه من فصیح و بلیغم، حرف میزنم، جمله هم باید تکرار نباشه. گاهی هم باید تکرار باشه، فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه تکرارش کنه. خدا در قرآن سوره مبارکه الرحمن مرتب میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. این نشانه بلاغت مهم مطلب. در سوره قمر ظاهرا اگر اشتباه نکنم مرتب میگوید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. گاهی نکته داره این تکرار. پیغمبر اکرم جمله من کنت مولا فهذا علی مولا چهار مرتبه تکرار فرموده. یا رسول الله یه بار کافی نبود؟ میفهمن نه، مردم تو گوششون پنبه است. لذا جالب اینه، این نکته هم عرض میکنم، لذا باید عمده خطبه، نکته اصلی و اساسی خطبه رو تکرار کرد. کسی نگه نشنیدم. بار اول نشنید، بار دوم بشنود، بار دوم نشنید، بار سوم بشنود. چهار مرتبه من کنت مولا فهذا علی مولا. اونگاه می فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا. وال غیر از احبت، اللهم احبه من احبه، اینا نیست. وال من والا و عاد من عادا. ولایت و عداوت جنبه عملی داره. ونصر من نصره و خذل من خذله. نکته سوم در این خطبه، اینم بسیار جالب و مهمه، مرتب پیغمبر فرمودن یا معاشر الناس. معاشر الناس چرا؟ یعنی خیلی ها هستن اینا توده مردمن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نیستن، منافقین هم هستن، اونه که نقشه کشیدن امامت و ولایت را منزوی و خانه نشین کنن توشون وجود دارن. لذا معاشر الناس، نه معاشر المؤمنین، معاشر المتقین. اگر همه معاشر المؤمنین بودن که پیغمبر وحشت و حراسی نداشتن، نکنه زیر بار نرن، به جان هم بیفتن. و خدا قول داد والله یعصمو که من الناس. اگر همه مؤمن بودن ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی چی؟ من یه سوالی دارم، مگر در قدیر قوم خوم کافرم بوده؟ که آیه کریمه قرآنی میفرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، مگر کافرین بودن پیغمبر وحشت بکنن، نکنه نپذیرن، نبره جان خودشون، زیر بار نروند. آیه میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. نکنه امامت جزء اصول دین است؟ هر که منکر شد سر از کفر در می آورد. کفر به ولایت و کفر به امامت. اینم خودش بحث مفصلی داره، علمای کلام جالب و زیبا این بحث رو انجام دادن. معاشر الناس، توده مردم بودن، به قول این پیامکایی که برای مردم میاد، عید قدیر، در قدیر خم عوام بودن، با اینکه بیعت کردن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت شکستن، ولی کربلا قدیر خواص بود. امام حسین علیه السلام فرمود من دست از بیعت برداشتم، انتم فی هلن، آزادید، بگذارید بروید. نرفتن، وفاداری کردن. در کربلا معاشر المتقین، معاشر العاشقین، اما در قدیر خم معاشر المسلمین، معاشر الناس، حسب ظاهر ناس و توده مردم جمع شده بودند. اینم یه نکته. نکته زیبای دیگر، اینم مهمه و جالبه، در خطبه قدیر خم پیامبر ختمی مرتبت جایگاه ویژه امیرالمومنین علیه السلام و بیان می فرمود. امیرالمومنین جان پیغمبره، جان من است، انا من علی، من از علی هستم، خلق من تینتی، از تینت من آفریده شده، و هو امیرالمومنین و قائد القر المحجلین و یعصوب المؤمنین و عبارتهای دیگر. من یه فرازشو بخونم، جالبه. معاشر الناس، من احب علیاً احببتو، و من ابغض علیاً ابغضتو، و من وصل علیاً وصلتو، و من قطع علیاً قطعتو، و من جفا علیاً جفوتو، و من والا علیاً والیتو، و من آدا علیاً آدیتو. هر که وصل به علی است من به او وصلم، هر که جدای از علی است من از او جدا. خدا را شاکر ما وصل به امیرالمومنینیم. نام حضرت، یاد حضرت، ولایت و امامت حضرت، مکتب حضرت، نهج البلاغه حضرت، اعتقادات حضرت، فقه حضرت در متن عبادات و زندگی ماست. خب وهابیا بگن ببینیم وصل به علی هستن یا جدای از امیرالمومنین هستن، اتصالشون رو بیان بکنن. ذره اتصال اعتقادی، فقهی، اخلاقی به امیرالمومنین علیه السلام ندارن. من وصل علیاً وصلتو، و من قطع علیاً قطعتو. اینم یک نکته در خطبه قراء قدیریه. نکته دیگر، در قدیر خم 3 روز ماندن. چرا 3 روز؟ سرزمین سوزان، سرزمینی که حداقل امکانات را هم ندارد، در بر بیابان. جابر ابن عبدالله انصار میگه پامون میسو، سجده میخواستیم بریم پیشانیمون میسو، ما عبایی چیزی داشتیم درازش میکردیم زیر پامون، پامون خیلی نسوزه، و میانداختیم که حتی پیشانیمونم نسوزه. 2 تا چادر زدن، 1 چادر از آن حضرت رسول الله الاعظم، 2 چادر از آن امیرالمومنین علیه السلام. پیغمبر اکرم فرمود سلمو علی علیه السلام، برید سلام بکنید. ما 100 جور سلام میتونیم بکنیم. السلام علیک یا ابوالحسن، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا اسد الله، السلام علیک یا نفس رسول الله، السلام علیک ایها المجاهد فی سبیل الله، ایها الزکی، و امثال اینا. سلمو علی علیین علیه السلام بمرت المؤمنین. نه، سلام مخصوص، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. چرا اینو انتخاب کردن؟ موضوع چه موضوعیه؟ آیا جز موضوع امیرالمومنین بودنه؟ ولا میفهمدن سلام بدید، السلام علیک یا حبیب الله، یا ولی الله، آزاد باشید در سلام کردن. نه، سلمو علی بمرت المومنین. بعد مردا وارد چادر می شدن، سلام به حضرت می دادن. حالا این یه نکته. نکته بعدی، سلام تنها کافی نی، بیعت با امیر المومنین علیه السلام بیعت کنید. اصلا می دونیم بیعت معناش چیه؟ بی یعنی خرید و فروش. بروید خودتون را به مولایتان بفروشید، بگید به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی و اسرتی، پدرم، مادرم، مالم، جانم، فامیلم، همه چیزم به فدایتان. بیعت معناش اینه. هذی بیعتی فی عنقی. بیعت با امیرالمومنین علیه السلام. مگر محبت بیعت میخواهد؟ آقا جون من شما را دوست دارم، تمام شد دیگه، بیعت نمیخواد. خودم را فروختم، پدر و مادرم، مالم، جانم، زن و بچه‌ام، همه چیزم به فدایت. اینا را فروختم در عوض امامتت را خریدارم، معارف را خریدارم، قرب الهی را خریدارم، دین و مکتب را خریدارم، بهشت و سعادت را خریدارم. خب خانوما چیکار بکنم؟ باید یه تشتی آب رو فراهم کردن. امیر المومنین اصلا دست مبارک را درون اون تشت آب قرار دادن، بعد بیرون آوردن. پیغمبر اکرم فرمود خانومم برن داخل اون خیمه بشن، دستشون رو توی تشت آب ببرن به علامت و نشانه بیعت با حضرت مولا امیر المومنین علیه السلام و السلام. جریان در این سه روز خاتمه پیدا کرد. چرا سه روز؟ 120 هزار جمعیت میخواد بیعت کنه، در یه روز که تمام نمیشه. دونه دونه میخوان بیان، به پایان نمیرسد. باید سه روز باشه همه بیعت کنن، کسی از بیعت باقی نماند. اولین نفر که بود در بیعت تاریخ مینویسه؟ احمد ابن حنبل، رهبر همین وهابیه ها، تفکراتشون رو از او گرفتن، خودشون رو به اون نسبت میدن در مسندش. و دیگران از علمای معروف اهل سنت، شما جلد دوم موسوعت الامام امیر المومنین علیه السلام دارالحدیث اینا رو نوشته، 12 جلد، ببینید من موارد فراوانی رو هم یادداشت کردم، در جیب من هست، ولی نمیخوام اینا رو الان برای شما بخوانم. اولین نفر که بود آمد با حضرت بیعت کرد، همه نوشتن عمر بود. آمد به امیر المومنین علیه السلام عرضه داد بخن بخن. بعضی نسخه ها و عبارت ها بردن هنی علکه یا امیر المومنین، اصبحت مولای و مولا کل مومن، هم امام من و هم مولا و سرپرست همه مومنین و همه مومنات هستی. مردم بیعت کردن، همشون آمدن، اولی، دومی، دیگران، و عمر اولین نفری بود که آمد این عمل و این کار انجام داد و این جملات رو بر زبان جاری کرد. قدیر خم به پایان رسید بعد از 3 روز. حالا جمعیت میخوان متفرق بشون، هنوز نشدن. حسان ابن ثابت شاعر اهل بیت برخاست، عرضه داشت یا رسول الله اجازه میفرمایید من قدیر خم را به تصویر شعر بکشم؟ فرمود بگو. شروع کرد به گفتن شعر. این اشعار را صاحب شواهد و تنزیل حاکم اسکانی، ابو نعیم اصفهانی، در کتاب ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام آوردن و ذکر کردن، و دیگران. مآخذ فراوان داره. من یک بیت شعر رو میخونم. پیغمبر اکرم فرمودن یقول فمن مولاکم و ولیکم و قالوا ولم یبدو هناک تامیا، مولای شما ولی شما کیست؟ گفتن خدا مولای ما، شما هم ولی و سرپرست ما، شما دستوری فرمایشی داره بفرمایید، ما تمرد نمی کنیم. فهمیده بودن مسئله مهمه، متوجه شده، همه به هم می گفتن به گمان ما نظر امیر المومنین علیه السلام، بحث امامته، پیغمبر اکرم به امیر المومنین اسلام نگاه کردن، فرمودن یا علی بیایید، دست راست پیغمبر ایستادن، همه نوشتن، اونقدر دست علی علیه السلام گره بلند کرد بالا زیر بغل پیغمبر و امیرالمومنین، هر دوتا پیدا شد تا بالای بالا. فردا نگن علی دگری بود، ایجاد شبهه و فتنه نکنن. فقال له قم یا علی فإنني رضیت کم من بعدی اماما و هادیا. شاعر در قدیر خم حسان امامت را فهمید، از من کنت مولا فازا علی مولا، اماما و هادیا داره میگه، بحث محبت نیست، بحث بغض و محبت تنها نیست، بحث امامت، محبت در زیر مجموعه امامت و ولایت قرار داره. فردی به نام حارث ابن نعمان فری آمد، گفت یا رسول الله، خدای منان علی علیه السلام رو انتخاب فرموده جانشین شما، یا شما انتخاب فرمودی؟ فرمودن خدا ما نسبت علی علیه السلام علما لامتی فی الارض حتی نوه الله باسمی فی سمائه و اوجب ولایته علی الملائکه. اول امامتش در آسمان و بعدن در زمین. برگشت گفت خدایا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، واقعا شما علی علیه السلام را اگر انتخاب کرده ای، از آسمان سنگی یا عذابی را بر من نازل کن، من نابود بشوم، چون احقادم بدریه و خیبریه و حنینیه و غیرهون بهشون اجازه نمیداد زیر بار امامت حضرت برون. بلا فاصله در یک سنگریزه از آسمان آمد، وارد مغز و سر این فرد شد و از مقعد و پشت سر بیرون آمد، آتشش زد نابودش کرد. این آیات نازل شد در سوره معارج، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. زمخشری در کشافش، سعلبی در تفسیر البیانش، بسیاری از مفسران اهل سنت این جریان آوردن، جریان حارث ابن نعمان فهری را در ارتباط با آمدن عذاب و در سوره سأل سائل به عذاب واقع. حالا ما بنشینیم این مجموعه تاریخ بگیم، آقا من تاریخ دارم میگم، من قصه قدیر خم را دارم میگم، به نحو اجمال قبل و بعدش در قدیر خم چه گذشته، شما بفرمه ببینم به چه نتیجه میرسی، شما نکتهاش را بیان بکن. خدا میداند اگر افراد منصفانه این تاریخ را بشنوند، همه فریاد میزنند مولا به معنی اولا به تصرف است، نه مولا به معنی محب و دوست. خصوصا پیغمبر اکرم آیه النبی و اولا بالمؤمنین رو خونده در این خطبه. پیغمبر اکرم بارها فرمودن، اهل سنت هم نقل کردن، الست اولا بکن من انفسکم، من سزاوارتر به جان و مال شما شما نیستم؟ قالو بلا، شما اولا به مال و جان ما هستی. بلا فاصله فرمود من کنتو مولا فهذا علی مولا. که این جملات رو به دست یک عرب بدیم، بگیم برای ما تفسیر و معنی بکن. این جملات را به دست یک غربی بدهیم، شرقی بدهیم، خارج از مکتب ولیکن با لسان عربی آشنا باشه، چه می فهمد؟ آیا جز امامت چیز دیگری را می فهمد؟ لذا ما فریاد برمی آوریم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. چون من یه جلسه دارم از قبل قول داده بودم و اینها، مجبورم بروم و الا در خدمتتون میماندم و جواب سوالات شما رو میدادم. البته بازم حرفی ندارم، حتی یک جلسه بیام شما هر چه سوال دارید پیرامون تاریخ قدیر خم در خدمتون باشم، من آمادم، حرفی ندارم اگر بالاخره وقت عزیزان و سروران اقتضا بکنه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته.